بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس
که اقتضای بقا و استمرار درشه، اگر در اونجاها شک کردین در مزیل و رافع، اونجاها میتونیم استصحاب کنیم، اما چیزایی که اقتضای بقا و استمرار درش نیست، اونا قابلیت استصحاب نداره. و وقت برای این مطلبشون میخوان سه تا دلیل اقامه میکنن. دلیل اولشون اجماعات نقل کلمات اصحاب که اینا بالاتفاق آمدن گفتن اگر چیزی بود در مزیل و رافع شک کردیم، حکم به بقایش میکنیم. ناقل این اجماع علامه است در دو کتابش، یکی مباد الوصول، یکی نهایت الوصول، که در این دو کتاب ایشون ادعای اجماع کردن. پس این اجماع آقای علامه خوب به درد ما میخوره و اثبات میکنه که شک در رافع حتما استصحابش حجته. ولی به خود علامه میگیم شما چرا به این دلیل استناد میکنی؟ خب شما که استصحاب رو مطلقا حجت میدونی، حتی در شک در مقتضی، شما چطور از این دو تا نقل اجماع استفاده میکنین بر مذهبتون؟ میگه از راه تنقیح. این آقایونی که اتفقو که اگر چیزی بود حکم میکنیم به بقایش، اگر سوال بکنیم علتشون حالت سابقه است، یعنی چون حالت سابقه است اگه شک در بقا بکنیم ملتزم میشیم به بقایش. اگر مناطش اینه تنقیح منات میکنیم، میگیم خب شک مقتضی هم حالت سابقه داره. و خلاصه همونطوری که در لا تاکل رمان لانه حامض ما از مورد تعدی میکنیم، میگیم منات ممنوعیت انار مناتشون ترشیه. خب وقتی فهمیدیم مناتش ترشیه، میگیم سرکم جایز نی. اینجا هم همینجور آقای علامه دارن تنقیح منات میکنن، میگه علت این که آقایون در شک در رافع حکم به بقا میکنن اون حالت سابقه شه. خب ما میبینیم اون حالت سابقه در استصحاب هایی هم که اقتضای استمرار نداره موجوده، ولی ایشون فرمودن این حرف درست نی. این نقلای شما فقط به درد کار ما میخوره، به درد شما نمیخوره. برای اینکه اگر کسی گفت در شک در رافع حجته، این دلیل نمیشه که در شک در مقتضی هم حجت باشه. و به تعبیری که من از خارج عرض کردم، این تنقیح منات شما تنقیح منات ظنیه و تنقیح منات ظنی قیاسه. انسان در موارد اولویت قطعیه میتونه تنقیح منات کنه، مثل اون آیه تفیف، آیه قنطار، آیه مثقال، اونجاها اولویت قطعیه داره، آدم میتونه تنقیح منات بکنه. اما در اینجا منات ظنیه و تنقیح منات ظنی ملحق به قیاسه. خب دیگر از کسانی که از حرفاشون ما استفاده کردیم برای اثبات مذهب خودمون، صاحب معالم و فاضل جواده. این دو نفر شهادت دادن که شک در رافع بالاتفاق حجته، حتی سید مرتضی هم حجت میدونه و خلاصه یک امر اتفاقیه، اگر اختلافی هم هستش در شک در مقتضیه. خب این دو نفر هم پس حرفشون به نفع ما هست، ازشون استفاده میکنیم. ولی بلا فاصله ایشون میگه این شهادت ها درست نی. حالا سید مرتضی هم که کاری نداشته باشیم، غزالی رسما آمده گفته در شک در رافع استصحاب جاری نیست. خب با این صراحت، البته مثالش عوض کرده، محقق در عقد آمده اثبات استصحاب کرده، ایشون در طهارت انکار استصحاب کرده، ولی بالاخره شک در رافع. شما یه صاحب معالم و فاضل جواد که آمدید ادعا میکنید این از تحت نزاع خارجه، نخیر. نراقی یعنی آقای غزالی با شک در رافع مخالفه. مثالش هم که ذکر کرده، یه نفر بولی رو به وسیله سن ازش خارج کردن، شک میکنه این شخص وضوش باطل شده یا نه، مشهور استصحاب بقای طهارت میکنن، میگن بولی که از مجرای متعارف بیاد، یعنی در اون زمانها که این دستگاه نبوده، وقتی میگفتن بول ناقض وضوعه، یعنی بولی که خارج بشه از اسافل اعضا، و اما بول دیگه منصرف از روایات از اونا. لذا اگه شک کردن آقایونی دیگه، اونا استصحاب بقای طهارت میکنن، ولی ایشون نمیکنه. پس معلوم شد این شهادت علامه باطله. ولی خب به قول رفقا، اگه این شهادت باطل باشه، خب اجماعات شما هم باطل میشه. آخه شما دوتا ادعای اجماع کردی که بلاخلاف اگر واقعا این نقض حرف آقای غزالی، نقض شهادت اون دو نفره، خب نقض اون اجماعات هم میشه. مگر توضیح بکنیم، بگیم چون معلوم النسبه مخالفتش ضرر نداره، نداره. آخه میگن اجماع اگر مخالفی داشته باشه و این مخالف مجهول النسب باشه، نمیدونیم از علمای آدمای معمولیه یا اینکه امام زمان علیه السلامه، اون اجماعه که یعنی اون مخالفه که مضر به اجماعه، و الا چون غزالی مجهول النسبه مثلا مخالفتش عیبی نداره. خلاصه دلیل اول ما اتفاق آرای علما بود بر اینکه استصحاب در شک در رافع حجته. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم یک استقراء تام، اونم با اون حافظه‌ای که ایشون داره، میگه از اول کتاب فقه من نشستم فکر کردم تا آخر، از اول کتاب طهارت تا کتاب قیاس قصاص و دیات، تمام موارد و من استقصا کردم، دیدم هر چیزی که حالت رافع حالت سابق داشته باشه شک در بقایش بکنیم، شارع مقدس حکم به بقایش میکنه مگر یه جا. خب استقراء تامیه دیگه، یعنی هر جایی چیزی قبلا محقق شد شک در رافعش بکنیم، شارع مقدس حکم به بقا میکنه. فقط یک جاست که جلوی استصحاب گرفته میشه. کجا؟ اونجایی که اماره معتبره بر خلاف اون حالت سابقه داشته باشیم. که یه مثال من از خارج زدم که مال منم نی، این مثالشون چند وقت دیگه خودشون میزنن. مثال راحتش هم همینه، این فرش دیروز متیقن و طهاره بوده، شک در بقا طهارت دارم، اینجا دو شاهد عادل میاد میگه نجسه، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. این یک جا که در اینجا به خاطر این اماره معتبره جلوی استصحاب طهارت گرفته شده، این یک مثال. مثال دومی که ایشون ذکر کردن، کسی بدون استبرا بلند شده و خلاصه استبرا نکرده بعد بول، این رطوبتی ازش خارج شده، حالا نمیدونه بدنش نجس شده با خخراج این رطوبت یا نه، استصحاب اینجا میگه پاکه. ولو استصحاب میگه الان نمیدونی بدنت نجس شد یا نه، استصحاب میگه پاکه، و حال اینکه شارع حکم به نجاست کرده، اینجا استصحاب رو جلوش رو گرفته. چرا؟ اینجا ظاهر رو بر اصل شارع مقدم کرده. ظاهر کدومه؟ ظاهر اینه کسی که استبرا نمیکنه یکی دو قطره بول میمونه و این غلبه داره، و غلبه‌ام که از امارات، پس اینجا هم از اونجایی است که با اینکه استصحاب اقتضای طهارت بدن میکنه ولی ظاهر مقدم بر اصل شده و به درد سید مرتضی نمیخوره. سید مرتضی خیال کرده این دلیل است، این حکم به نجاست خیال کرده دلیل است بر بی‌اعتباری استصحاب. این مال بی‌اعتباری استصحاب نی، بر اینکه اماره معتبره داریم جلوی استصحاب گرفته. آخه میدونید استصحاب اصله، اصل با بودن دلیل اماره ارزش نداره. ما اگر اینجا حکم به نجاست میکنیم به خاطر اون اماره معتبره است، نه به خاطر بی‌اعتباری استصحاب. دلیلش اینه، اگر شما بخوای بگی به استصحاب پاکه بگی بی‌اعتباره، پس قاعده طهارت هم باید بگی بی‌اعتباره، و حالی که می‌بینیم قاعده طهارت هم اینجا کاربرد نداره. پس اگر شما از این نجاست می‌خوای استفاده کنی بی‌اعتباری استصحاب رو، پس اعتراف بکن که قاعده طهارت هم بی‌اعتباره، و حال اون که قاعده طهارت یک نفر مخالف نداره، نه شیعه نه سنی نه اصولی نه اخباری. پس نتیجتا این حکم به نجاست کاری به در دردی برای آقای سید مرتضی دوا نمی‌کنه. پس اینم شد مثال دوم که شارع ظاهر رو مقدم بر اصل کرده، با اینکه شک در رافعه ولی شارع یعنی اماره معتبره جلوشو گرفته. مثال سوم، کما فی غسالت الحمام عند بعض. عنایت بکنید، شما الان رفتی حمام، حالا حمام که تو منزل دیگه حمامه، اون سابقا میرفتن حمام فقط میخواست بره غسل بکنه، حتی بعضیا مثلا بدنشون هم اگه آلوده بود خلاصه تطهیر میکردن، فقط میرفت تو حمام غسل کنه و بیاد. این تا میره وارد دوش میشه اونجا بعضیا صابون میزنن آب میریزن به این ترشح میشه. حالا نمیدونیم آیا این بدنش نجس شده یا نه، استصحاب میگه پاکه. من که نمیدونم آب صابون نجسه یا نه، الان ترشح شده به من نمیدانم این آبی که از اون اغتسال اون صابون زنها به من ترشح کرده پاکه یا نجسه، آیا بدن من پاکه یا نجسه. استصحاب طهارت میگه بدنت پاکه، اما میبینیم علما حکم به نجاست کردن. چرا؟ ظاهر و مقدم بر اصل کردن. ظاهر کدومه؟ ظاهرا اکثر افرادی که میان حمام بدناشون آلوده است، جرم شده، بدنش هم کثیف بوده، حالا اومده یه صابونی بزنه بعد بره مثلا غسل بکنه. غالب افرادی که میان حمام ظاهرا بدناشون نجسه، دیگه یه بار تو خونه خودشونو تطهیر نمیکنن، محل خروج منی رو مثلا تطهیر بکنن، با همون بعد غالبا میان، چون اینجا غالبا این جور نوره ظاهر مقدم شده بر اصل. پس اینم مثال سوم که اصل یعنی استصحاب حکم میکنه به بقای طهارت بدن، اما چون ظاهرن و غلبم داره غالبا اینجوریه، شارع اونجا ظاهر رو مقدم بر اصل کرده و گفته این شخص بدنش نجسه. پس این شد مثال سوم. یه مثال من زدم از خارج که اونم بعدن ایشون میزنن، یه مثالم مال اون استبرا، این دوتا، یک مثالم این قصاله حمام انده بعضن. ایشون آقا یه اشتباهی کردن اینجا، این اشتباه رو من اندفعه متوجه شدم. خب من 6 سال پیش اینجا رو میگفتم، این اشتباه رو توجه نداشتم. من در طول ایام یعنی تعطیلی ها کتابای متفرقه خیلی نگاه میکنم، چون اون کتابا رو مطالعه میکنم نفهمیده های رسائلم تو ذهنمه. یه دفعه برخورد میکنم میبینم اون مرادم که چند سال نمیفهمیدم اینجا پیدا شده. من تو این مدت 6 سال کتاب تمهید القواعد مرحوم شهید ثانی رو مطالعه کردم، معلوم شد ایشون اونجا رو ندیدن. ایشون نسبت به بعض میده، میگه بعضیا میگن این قاب قصال نجسه، یعنی ظاهر مقدمه بر اصله. و حالا این که مشهوری رو میگن، بعض میگن پاک اتفاقا. من عبارتشم نوشتم، البته این تمهید القواعد قدیمی، جدیدی ها رو من نمیدونم. بله صفحه 44، چون تمهید القواعد با ذکرها یه جا چاپ شده، اون وقت تمهید القواعد صفحه 44 القسم الرابع دیگه، حالا طبع جدیدم که باشه، شما القسم الرابع تمهید القواعد رو ببینین، عبارتش اینه. بله القسم الرابع مختلف فی ترجیح ظاهر علی اصل اول عکس، اختلاف شده که آیا ظاهر رو مقدم کنیم بر اصل یا عکس، اصل رو مقدم کنیم بر ظاهر. هو امورون، چند جاست که این اختلاف ها، منها قصالت الحمام، همینی که ما داریم میخونیم، منها قصالت الحمام و هو الماء المنفصل عن المغتسلین، یعنی اونایی که دارن صابون میزنن خودشونو دارن میشوین، یه آبی به من ترشح میکنه، قصاله حمام اینه، و هو الماء المنفصل عن المغتسلین به من ترشح کرد. ایشون میفرماد المشهور الحکم به نجاسه، ببینین المشهور الحکم به نجاسه، عملا به ظاهر، یعنی اصل اینجا اعتراضی نداره، ولو اصل یعنی استصحاب میگه بدن شما پاکه، ولی مشهور حکم به نجاست میکنن عملا به ظاهر. یعنی یکی از اون جاهایی که ظاهر رو علمای مشهور مقدمه بر اصل کردن اینجاست. و قیل یرجح الاصل، قیل یعنی بعضیا گفتن یرجح الاصل، یعنی چی؟ یعنی بدن پاکه، یعنی بعضیا اصل رو مقدم کردن بر ظاهر، گفتن من بدنم پاک بوده، نمیدونم با اون ترشح نجس شدم یا نشدم، اصل رو مقدم کردن بر ظاهر. پس ببینین قیل میگه پاکه، اصل رو مقدم میکنه بر ظاهر، ولی مشهور حکم به نجاست میکنن. غلط خواستم عرض بکنم، ایشون در اینجا ظاهرا اشتباه شده، یعنی مراجعه نکردن، خیال کردن بعض میگن نجسه، یعنی بعض ظاهر رو مقدم بر اصل کردن، با حال اون که مشهور آمدن ظاهر رو مقدم بر اصل کردن. خب اینم سه تا مثال تا اینجا بکل بناه. بریم سراغ مثال چهارم، البته با مثالی که من زدم، با چهار تا مثال، این مثال چهارمه. و کل بناه، عطف به اون کل حکمه، کل حکم به نجاسه و کل حکم بالبناه علی الصحه المستنده. این کتابا المستند غلطه، این نسخه های جدید المستنده داره، که چون صفت صحته، صحتی که مستند است به ظهور حال مسلم. عنایت کنین الان یک کسی فوت شده، خب همه ماها مطلعیم، بر همه ماها واجب غسلش بدیم، کفنش بکنیم، نماز براش بخونیم. حالا اگر یک نفر اقدام کرد برای این نماز خون، خب حالا ما شک میکنیم آیا نمازی که این مسلمان خونده، حالا یه وقت این مراجع نماز میخونن، علما میخونن، یقین داریم درست خوندن. گاهی جنازه ها رو میبرن قبرستان، همون افرادی که اونجا هستن اونا میخونن، خیلی هم آدم های واردی نیستن. حالا این داره نماز میخونه، من شک میکنم آیا این نماز صحیحه که از گردن من ساقط بشه یا نه. استصحاب میگه نه، چون ذمه ما مشغول بود به این نماز، همه ماها باید بریم به اون آقا نماز بخونیم. اگر نماز صحیح خونده بشه از ذمه ما دیگه، ما بری از ذمه هستیم. حالا نمیدونیم آیا نماز صحیح خونده که ما بری از ذمه بشیم، استصحاب اشتغال میگه فایده نداره، شما باید برید نماز بخونید. اما ظاهر حال مسلم مقدمه بر استصحابه. مسلمان ایشالا به وظیفش عمل کرده، مسلمان ایشالا نمازش درسته، ببینید ظاهر مقدمه بر اصل، اصل که استصحابه میگه این نماز باطله. یعنی شما نمیدونی بری او ذمه شدی یا نه. استصحاب اشتغال میگه شما ذمت مشغوله، ولی ظاهر حال مسلم حکم میکنه که نه، همون نماز کفایت میکنه. پس اینجا هم یک جای چهارم که ظاهر حال مسلم یعنی اماره معتبره، اینجا هم غلبه است. غالبا مسلمان احکامشون رو بلدن و ظاهر حال مسلم هم این که به وظیفش عمل کرده، اینجا هم اومده جلو استصحاب گرفته. پس عنایت کردی، استقراء تام ما کردی که در تمام فقه از اول تا آخر هر جایی حالت سابقه باشه شارع حکم به بقا میکنه، مگر اونجایی که اماره معتبره برخلاف باشه، مثل این چند تا مثال. بعد ایشون میفرمانی استقرایی هم که ما کردیم استقرای شلولی نی، الانصاف اینی که انهاذ الاستقرا یکاد و یفید القهر. حالا 100% هم نمیگیم یفید القهر، ولی شاید مفید قطع باشه. یعنی خلاصه یک استقراء تامیه. آخه دلیل سوم ما اینه دیگه. دلیل دوم ما استقراء تامه. ما یک استقراء تام کردیم که هر جایی حالت سابقه بوده شک در رافعش کردن حکم کرده شارع به بقا، مگر اونجایی که اماره معتبره باشه، مانند این چهار تا مثال. لذا ایشون میگه استقراء است مفید قطع هم ها، و خلاصه میشه دلیل دوم ما و هو اولا. و این استقرایی که من کردم، من با این استقرا چیکار کردم؟ من با این استقرا شک در رافع و حجت کردم. با این استقرایی که دیرو تالا داریم میخونیم، من ثابت کردم که استصحاب در شک در رافع حجته. حالا ایشون میگه هوه این استقرایی که من کردم که به وسیله او استصحاب شک در رافع رو حجت کردم، این اولاس از استقرایی که ذکرهو خیلی از علما، غیر واحد یعنی خیلی از علما ذکر کردن، مثل محقق بهبهانی در رسائل الاصولیه، از رسائل الاصولیه مال ایشونه، مثل سید علی طباطبایی صاحب ریاض، این دو بزرگوار و دیگران، اینا آمدن استقرا کردن، از راه استقرا حجیت بینه رو ثابت کردن. عنایت کنی، بینه یعنی شهادت عدلین. ایشون هم این همین کاری که شیخ ما کرد این بزرگوارام کردن، گفتن ما از اول فقه تا آخر فقه استقرا کردیم، تتبع کردیم، دیدیم هر جایی که دو شاهد عادل بیاد حرف بزنه شارع حکم کرده بر طبقش. هر جای این استقراء ماست، ما با استقراء چیکار کردیم؟ با استقراء ثابت کردیم که استبراء یعنی استصحاب در شک در رافع حجته. از اول فقه تا آخر فقه دیدیم هر جایی چیزی حالت سابقه داشته باشه شارع حکم به بقا کرده، مگر مثلا در اون چهار مورد. حالا این همین کارو این بزرگواران برای اثبات حجیت بینه کردن، گفتن ما از اول فقه تا آخر فقه بررسی کردیم، تفحص کردیم، دیدیم هر جایی علد اطلاق در تمام شبهات موضوعیه که دو شاهد عادل بیاد یک شهادتی بده، شارع مقدس بر طبق اون شهادت حکم میکنه. ایشون میگه استقرای ما بهتر از استقرای اونا. چرا؟ برای اینکه اونا دو تا ماده تخلف داره، دو مورد تخلف داره استقرای اونا. ما دو مورد داریم که شهادت عدلن به درد نمیخوره. کجا؟ بلکه هم سه مورد، یکی در مورد زناست، یکی در مورد لواط، به نظرم یکی هم در مورد ارتداده، که خلاصه اینجا دو شاهد عادل کافی نیست، چهار شاهد عادل باید بگه این زنا کرده یا لواط کرده یا مرتده. پس استقراء ما بهتر از مال اوناست، اونا استقراءشون ناقصه، دو سه مورد نقض میشه که در شبهه موضوعیه شهادت عدلین آمده ولی شارع قبول نکرده، ولی مال ما هیچی نقض نداره. عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان که بله انه، این ضمیر هو به استقراء برمیگرده، ایشون میفرماد استقراء مستند حجیت شهادت عدلین است علل اطلاق. یعنی این آقایون از راه استقراء استناد کردن، این آقایون غیر واحد که آقای بهبهانی و آقای آستلی طباطبایی هم یکیشونه، این بزرگواران مستند حجیت شهادت عدلینشون چیه؟ استقراء. ضمیر انهو به استقراء برمیگرده، یعنی این آقایون مستند حجیت حجیت شهادت عدلین مطلقا در تمام موضوعات که دو شاهد عادل بیاد حرف بزنه این دو شاهد عادل حکمش حجته، مستند این آقایون چیه؟ استقراءه. ولی ایشون میگه استقراء ما بهتره، برای اینکه مال اونا دو مورد تخلف داره. واقعا عجیبه، از ایشون تعجب میکنه آدم. ایشون خیلی حافظه عجیبی داشته. ایشون میگه من از اول فقه تا آخر فقه نشستم فکراشو کردم، دیدم فقط همون سه چهار تا مثاله. اولا که خب شما هم چند تا مثال داشتی همه به استصحاب عمل نشده بود، حالا مال اونا هم دو جا باشه، مال شما هم تخلف داره. خب اونا میگن بابا نص خاص داریم که در مورد زنا و لواط باید چهار تا باشه، و الا قاعده همون که در تمام شبهات موضوعی شهادت عدلین معتبره، اون دو جا هم نص خاص داریم که عیبی نداره. شما خودت که استثنات بیشتره، اولا چهار تاشو خوندیم، یه دو سه تا من از خارج عرض بکنم. ید مسلم الان یه کتابی دست یه آقاییه، یه عبای دوش یه آقاییه، این عبا پارسا تو عبا فروشی بود، من نمیدونم این آقا قصد کرده یا رفته خریده. استصحاب چی میگه؟ میگه ما صاحب اولشه. صاحب اولش که یقینا مالک اون عبا بود. من الان نمیدونم این مالک شده یا رفته قصد کرده. استصحاب میگه قصبه، مال همون مالک پارساله، با حالان که قاعده ید میگه مال این آقاست. پس اینجام قاعده ید شما الان مثل همون چهار تا مثاله، و اینجام الان شک در رافعه، من نمیدونم عبا ملکیت اون آقا تموم شده یا نه. قاعده ید اومد جلو استصحاب رو گرفت، لذا میگن ید یکی از امارات ملکیت. این یک جا. دیگر سوق مسلم، شما یه گوشتی از بازار میخری نمیدونی تزکیه شده حلال یا نه، اصالت و عدم تزکیه میگه حرامه، پس نباید بخری شما، با حال اون که سوق مسلم میگه بخر. سوق مسلم جلوی استصحاب گرفتین دو جا، غیر مثالایی که خود ایشون زدن. مردی 4 سال گم شده، گشتن هم پیداش نکردن، بعد از 4 سال امام میفرماد عیالش بره شوهر کنه، اموالش هم تقسیم کنن، با حالی که استصحاب میگه زنده است. 10 سال دیگه هم که نیاد زنده است، 4 سال که نیاد استصحاب میگه هنوز زنده است، ولی ما اماره معتبره داریم که نه خیر، بعد از 4 سال عیالش بره شوهر بکنه و اموالم تقسیم، هیچ عیبی نداره. چطور مال شما بهتر از اونه؟ مال اونا اگه 2 مورد 3 مورد هم نقض داره، تازه اونا میگن دلیل خاص داریم. مال شما 3-4 جاشه که خودت اعتراف کردی، 3-4 جرم که من از خارج شمردم. اگه بازم بشینی فکر بکنیم بازم هم، اون وقت ایشون میفرمان من از اول فقه تا آخر فقه نشستم حساباشو کردم، دیدم هر جایی استصحاب حالت سابقه چیزی باشه حکم به بقایش میکنن، مگه این 3-4 مورد؟ و حال اینکه مال اونا هم تخلفشون بیچاره 2 مورده 3 مورده و مال شما تخلفتون زیاده. واقعا بعد گفت المعصوم من اسمه الله، فقط معصوم 14 بزرگوارن. و الا شیخ انصاری شما نمیدونید، حالا قطع نظر از ملایی، انقدر ایشون حافظه عجیب و غریبی داشته، با این حافظه عجیب و غریبش میگه من از اول فقه تا آخر فقه مطالعه کردم، همه جا حالت سابقه، مگر چای بیا جلوشو بگیره، و این مگرش 7-8-10 مورده. بنابراین مال اونا اگه 2 مورد تخلف داره، مال شما 7-8-10 مورد تخلف داره. البته همش تحت یه قاعده است، ظن معتبر. اما این ظن معتبر خب مثال‌های زیادی داره، پس ما مثال‌های زیادی داریم بر این که حالت سابقه ممکنه باشه، ولی شابه معذالک بیاد چیکار کنه؟ اماره ظنیه رو بیاد مغایر اونها قرار بده. تا اینجا آقا دلیل دوممون هم تموم شد. و اما از ثالث و هو العمده، از کدیم این دوتا دلیل ظاهرا خیلی ارزش نداشت، یعنی اجماع که اولا گفتیم در مسائل اصولی ارزش نداره، مضافاً به این که مخالف هم داره، پس دلیل اجماعاتمون که به هم خورد. و اما استقراء هم با این اشکالی که ما از خارج کردیم، این استقراء تام ایشون هم که به هم زدیم، میمونه عمده دلیل ایشون دلیل سوم، روایات. ما از روایات میتونیم استفاده بکنیم، شک در رافع چیزی که اقتضای بقا داره، اگر شما شک در ارتفاعش کردین حکم به استصحاب بکنیم طبق روایات. از ثالث دلیل سوم، الاخبار المستفیضه. ما یه خبر واحد داریم یه خبر متواتر، بینهما رو میگن مستفیضه، یعنی از واحد یه خود بیشتره ولی به حد تواتر نمیرسه، به حد علم نمیرسه، ولی اخبار زیادیه. 6 تا 7 تا بلکه 8 تا اخباره که دلالت داره بر این که استصحاب در شک در رافع حجت منها صحیحه زراره. خب صحیحه زراره چیه؟ قال قلت له، گفتم به او. خب این روایت میشه مزمره؟ روایت مزمره اعتبار نداره. یکی روایت مکاتبه است، اعتبار نداره. اگر امام جواب کسی رو با نامه داد اون فایده ای نداره، چون دستگاه‌های دولتی میدیدن امام علیه السلام گاهی تقییتاً یه فتوایی میدادن، لذا میگن روایات مکاتبه فایده ای نداره. برای همینه، چون احتمال تقیه خیلی توش هست. تشکیلات نامه‌ها دستشون میرسیده، نگاه میکردن ببینن مسئله سیاسی نباشه یا اگه فقهیه برخلاف مذهب خودشونه نباشه، بررسی میکردن. لذا حضرت با توجه به تقیه جواب نامه ها رو میدادن، فایده ای نداره اونها. و یکی هم مزمره، از او سوال کردم. از چی سوال کردی؟ از او سوال کردم که به درد نمیخوره، مروی و ان بعد معلوم باشه که معصومه. این روایت مزمره است. قلت له، گفتم به او. خب چنده ممکنه شما خدشه بکنی بگین این مزمره است و مزمره به درد استدلال نمیخوره. اولا که همین روایت رو، حالا همین روایت که میخوام بخونیم، اول آدرس رو بنویسیم، جلد اول وسائل باب یک، جلد یک باب یک صفحه 174 حدیث یک، جلد یک باب یک حدیث یک صفحه 171 174 که داره اونجا. این حدیث مزمره اونجاست. این اولا مزمره رو بعضی ها مزهره نقل کردن. قوانین شما نگاه کنی، جلد دو صفحه 59، قال از زراره قلت للباقر علیه السلام. حالا ایشون مزهر رو ندیده، مزمره شده. این اولا که همین روایتی که شما میگی مزمره است، لهوش یعنی حضرت باقر، از کدام مرحوم به حساب مرحوم نراقی تو عوائد مزهره نقل کرده، یعنی قلت للباقر. میرزای قمی در قوانین جلد دو صفحه 59 مزهره نقل کرده. این اولا. و ثانیا به قول آقا خون مزمر ببین کیه، کفایه رو ببینین، تعبیر خوبیه. جلد دو کفایه صفحه 82 ایشون میگه بله روایت مزمره است، اما شما ببین مزمر کیه؟ مزمر زراره. زراره که نمیره از هر آشغال کله بیاد چیزی سوال بکنه. وقتی میگه از او سوال کردن، یعنی از امام باقر، یعنی از امام صادق. پس چی شد اشکال؟ اولا این روایت مزهره است در بعضی از کتب، مزمره نی. و ثانیا مزمره هم که باشه، مزمر زراره است. و مزمر وقتی زراره شد آدم میفهمه مروی و ان معتبره، یک امام معصومه. لذا میگن زراره و محمد ابن مسلم مزمراتشون مثل مزهرات دیگرانه، چنانچه مرسلاتشون مثل مسندات دیگرانه. مرسلات حجت نی، اما این دو بزرگوار مرسلاتشون در حکم مسندات دیگرانه، مزمراتشون هم در حکم مزهراته. پس اشکال ضمیری نداریم. این اولین روایت ماست که قال قلت لهو، یعنی للباقر علیه السلام، گفتم یه مردی میخوابه. خب این میخوابه که وضوش باطله؟ نه. یشرف عن النوم مجازه. با میدونید که نمیدونم با فقا متول خوندن نخوندن، استعمال لفظ در غیر موضوع له علاقه میخواد. بیش از 20 تا 25 تا تو ذهنمه، 30 40 سال هست متول ما نگفتیم، یادم رفته به کلی، ولی اجمالا میدونم بیش از 20 تا علاقه ما داریم که اون علاقه ها باید باشه تا لفظ انسان بتونه در غیر موضوع له استعمال کنه. جرل میزاب، نودون جاری شد. خب نودون جاری شد یعنی چی؟ نه، جرل ما فل میزاب، به قریب به علاقه حال و محل. جرل میزاب یعنی نودون جاری شد و حال اینکه آب جاری میشه، منتها به علاقه حال و محل. حال اون آبه، به جای اینکه جرا رو به حال نسبت بدن، به محل نسبت دادن. اون اسمش علاقه حال و محله. یکی از علاقه ها هم علاقه مشارفه است. الرجل و ینام یعنی رجلی که مشرف به نومه، و اگه بخوابه که دیگه خوابیده دیگه، معلومه وضو رو باطل میکنه. نه، یشرف و علن نوم. یشرف و علن نوم یعنی چی؟ یعنی داره چرت میزنه. یخسق رأسه، اون زید بن حارثه اگه نظرتون باشه، پیغمبر صبح زود دیدنش، دیدن یخسق رأسه، اینجوری میکنه. فرمودن کیفه است و چطور هستی؟ قرار اونجا هم یخسق رأسه، یعنی هی سرش میافتاد اون زید بن حارثه، اونو میگن حالت چرت. حالا این شخص مشرف به نومه. مشرف به نومه یعنی چی؟ یعنی وهو علا وضوء ایوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوء. این رجلی که مشرف به موته و وضوء دارم هست، آیا یک خفقه چرت، دو تا چرت باعث وضوء میشه یا نمیشه؟ سوال از چیه؟ شبهه حکمیه. یعنی نوم حکمشو میدونیم که نوم ناقض وضوئه، اما چرت حکمشو نمیدونیم. قرار اینا رو دقت داشته باشین، این سوالات بعضیا شبهه حکمیه است، بعضیاشو بعداً میخونیم شبهه موضوعیه است. این داره سوال از شبهه حکمیه میکنه. نوم حکمشو میدونم، اما خفقه و خفقتان که مشرف به نومه، اونو حکمشو نمیدونم. حضرت فرمودن یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. یعنی عرض کردم چشم عضو خیلی حساسیه، زود خسته میشه، اون ممکنه بخوابه. گفتم یه روزی راننده ها در حرف شما رو گوش میده، حتی جواب شما رو هم میده، اینجوری هم میکنه که تو همون اونجوری گاهی تصادف میکنه، ولی وضو باطل نمیشه. چرا؟ برای اینکه این خفقه و خفقتانه. اون موقعی وضو باطل میشه، تنام العین، گاهی چشم میخوابه رو ظرافتش، چرت هم مال چشم دیگه، ولی ینا لا ینام القلب والاذن، ولی گوش و قلب هنوز مشغول فعالیته. فاذا نامت العین والاذن فقد وجب الوضوء. این روایت آقا قلبم میخواد، اذا نامت العین والاذن والقلب. عجیبه، یکی از خریت فن که واقعا اینقدر مهمه در اینجا اشتباهی کرده، نمیخوام اسمشونو بیارم. ایشون میفرماد مثل اینکه به رسائل مراجعه کرده، و حالی که روایت باید به وسائل مراجعه کرد نه به رسائل. ایشون میگه علت این که امام قلبو نگفته تو این روایت، علتش اینه. بابا گفته امام، خب شما مراجعه نکردی به وسائل، شما به رسائل مراجعه کردی، خب برای اینجا قلبو نداره. میگه علت این که امام قلبو نفرموده، برای اینکه قلب ملازم با اذنه، چون قلب ملازم با اذنه همون اذنو گفته، دیگه قلبش رو نگفته. و حالا که تو روایت مراجعه بکنی، همون آدرسی که دادم قلبم داره. اذا نامت العین والاذن والقلب، همه اینا که از کار بیفته، یعنی خلاصه فعالیتشو از دست بده، اونجا فقط وجب الوضوء. خب سوال از شبهه حکمیه، حضرت هم جواب دادن فقط نومه که ناقض وضوئه، و الا خفقه و خفقتان ناقضی. سوال دومی شبهه موضوعی است. این آقا شبهه رو قوی میکنه، میگه آقا چرتش خیلی سنگینه، با کاسه میذاریم کنارش، کوزه میذاریم بر میذاریم کاسه میذاریم، اصلا چیزی نمیفهمه. باز چطوره؟ شبهه موضوعی. حضرت میفرمان بازم چی؟ یعنی بازم وضوء هنوز داره، ولی چرتش انقدر زیاده که شما میای پروش میری چیزی میذاری ور میداری نمیفهمه. این سوال از شبهه موضوعی است. اینجا حضرت جواب میدن، شخص سوال رو قوی تر میکنه، میگه ان حرک فی جنبه شیئون و هو لا یعلم. یه چی داره حرکت میدیم میذاریم ور میداریم نمیفهمه، اینجا چی؟ قال لا. لا یعنی چی؟ بازم لا یجب علیه الوضوء. لا یعنی لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن. این یقین به طهارت داشته، باید یقین به نوم پیدا بکنه. حتی یستیقن انه قد نامه، این باید یقین بکنه که خوابش برده. حتی یجیع من ذالک به امر بین، این باید امر بین و مسلم داشته باشه که خوابش برده. و الا، و الا چیه؟ و ان لا، اینه دیگه. و الا یعنی و ان لم یستیقن، و الا یعنی و ان لم یستیقن. اما اگر یقین نداره که خوابش برده، امر بیان نداره، فانه علا یقین من وضوئه، این یقین داره بر وضوئشه، یعنی خودش رو وضودار حساب بکنه. بعدم حضرت یک کبرای کلی فرمودن، لا ینقض الیقین ابدا بشک. این آدمی که این چرتو زده یا چرتش هم خیلی سنگینه، لا ینقض الیقین یعنی اون یقین به طهارتشو به خاطر این شک در نوم از دست نده. این کبرای کلیه با لا ینقض، فاعلش هم همون کسی که چرت زده، اون آقای وضو داره چرت زننده نقض نکنه اون یقین به طهارتشو ابدا با این شک. ولکن ینقضه به یقین آخر، باید یقین به طهارتو با یقین به نوم از دست بده. این که یقین به نوم نداره، پس نتیجتا این شخص میشه وضو دار. خب این روایت آقا از روایاتی است که ایشون استدلال کردن بر این که شک در رافع هر جای اتفاق بیفته اونجا استصحاب حجته. خب الان وضو از چیزاییست که اگه بیاد یکفی که 10 سنین 10 سال 100 سال ادامه داره. این نمیدونه آیا این چرت برداشته اون امر رو یا نه. روایت میگه نه خیر بر نداشته، پس ما از این استفاده میکنیم. هر چیزی که حالت سابقه داشت ما شک در مزیل و رافعش کردیم، حکم به بقایش میکنیم. این عنایت داشته باشیم. آقایون اخبار این که نظرتونه، اینا استصحاب در احکام شرعی جاری نمیکنن، فقط در احکام جزئی و موضوعات خارجی. نظرتونه؟ احکام جزئی مثل همینجا الان نمیدونیم آیا وضوم به هم خورده یا نه استصحاب میکنن، فقط در وضو. اینا میگن استصحاب اگرم معتبره در وضو فقط معتبره به دلیل این روایت. ما میخوام چیکار کنیم؟ ما میخوام از همین روایتی که موردش وضوئه استفاده بکنیم، که استصحاب همه جا حجته، چه در کتاب طهارت، چه در کتاب بیع و شرا، چه در کتاب قصاص و دیات. ما استصحاب رو میخوام همه جاییش بکنیم. از کجا استفاده بکنیم؟ خب این روایت که فقط راجع به وضوئه، ظاهرش هم اینست که حق به جانب اخباریینه. میخوام یه کاری کنیم، یه علت درست کنیم. میدونید که العلت تو همم و تو خصص. اگر ما بتونیم یه علت اینجا درست بکنیم، یعنی امام میفرماد به اون شکش اعتنا نکنه به علت اینکه یقین دار بوده، اگه این کارو بتونیم بکنیم کار ما درسته. چون العلت تو همم و تو خصص دیگه، مثل لا تاکل الرمان لانه حامل. اونجا چیکار میکنیم؟ ما تعدی میکنیم به وسیله علت. ما اگر بتوانیم اینجا یه علت مندرج بکنیم در این روایت و کلام رو معللا جواب بدیم، اون وقت از مورد تعدی میکنیم. میگیم ولو مورد راجع به وضوئه، ولی هر جایی شما شک در بقاء چیزی کردین اونجا استصحاب جاریه. اون علت از کجا بیاریم؟ عنایت کنیم. فانه و الا فانه على یقین من وضوئه. ببینید آقا این و ان لا شرطش چیه؟ ان لا یستیقن. بله جوابش محذوفه. ان لا یستیقن بالنوم فلا یجب علیه الوضوء. جواب مقدره. عنایت کردین؟ جواب این شرط مقدره. این فانه علتشه. فانه چرا لا یجب؟ به علت این که یقین داره. اگر ما بتونیم اینو ثابت بکنیم، از کدین معلوم شد کجاست؟ آقایون میخوان بگن با این روایت فقط استصحاب در وضوء حجته. ما میخوام از مورد تعدی کنیم. بی خودی که نمیشه تعدی کنیم، باید یه علتی بتونیم درست بکنیم که به وسیله علت تعدی بکنیم. ما جواب اون الا که اینجوری بوده، ان لا یستیق به نوم فلا یجب علیه الوضوء، جواب این مقدره. اون وقت یک کسی میگه چرا؟ چرا این آدم یقین نداره لا یجب علیه الوضوء؟ میگیم فانه علی یقین، به علت این که آدم یقین داره. پس معناش اینه وقتی یقین دار بود وقتی میشه صغرا، اون لا ینقض الیقین میشه کبرا. وقتی اینجوری میشه با اگر کسی یقین به خواب نداره فلا یجب علیه الوضوء، چرا؟ به علت این که یقین داره و یقین دار نباید یقینشو با شک نقض بکنه. این فانه که تعلیل شد میشه صغرا، اون لا ینقض الیقین ابدا میشه کبرا، اون وقت علت درست میشه. ما اگر بتوانیم این علت رو واقعا شواهدی بیاریم از خارج که ثابت کنیم جواب مقدره، این فانه جواب نی. آدم خیال میکنه فانه جوابه چون صادره، ولی جواب رو باید با یک شواهدی که فردا انشاءالله عرض میکنی با اون شواهد ثابت بکنیم جواب مقدره، این فانه رو علت بگیریم. اگر علت گرفتیم از مورد تعدی میکنیم، میگیم چرا این وضوعش رو نباید اعاده بکنه؟ به علت اینکه یقین داره و آدم یقین دار کبرا، این صغرا، آدم یقین دار نباید یقینشو به شک از دست بده و تقریر الاستدلال انشاءالله فردا.